بعد از آنی که مورد بحث روشن شد که در باب شک در دخالت عدم شیء در مرکب به چه نحو از آنها هست، صاحب کفایه می‌فرمایند و ذالک لاندراجه فی الشک فی دخل شیئین. حاصل فرمایش ایشان این است که اگر ما شک در این کردیم آیا عدم شیئی به عنوان جزء در مرکب یا به عنوان شرط در مرکب اخذ شده است یا خیر، همانند شک در اصل اینکه آیا شیئی وجود او دخالت دارد در مرکب به عنوان جزء یا شرط خواهد بود. یعنی از نظر حکم مسئله این دو تا مسئله با هم تفاوتی ندارد. و چون صاحب کفایه در مسئله سابقه که شک در دخالت وجود شیء به عنوان جزء یا شرط و عدم دخالت بود قائل بودند به جریان براءت شرعیه دون العقلیه، یعنی صاحب کفایه در اون مسئله می‌فرمودند اگر ما باشیم و حکم عقل باید احتیاط کرد و اون عمل فاقد الجزء المشکوک یا فاقد شرط مشکوک را اکتفا نکند مکلف و اعاده کند. اما براءت شرعیه فرمودن جاری است، یعنی می توانیم بر اساس حدیث رفع در چنین موردی اون مرکب فاقد الجزء یا فاقد الشرط را کافی بدانیم و بگیم مجزی است و در مقام امتثال اکتفاء او بشود. همون حرف اونجا را به عینه در مسئله ما نحن فیه قائل شده، فقط تفاوت در این بود که اونجا شک در وجود شیء شرطن، دخل وجود شیء شرطن او شطرن بود، و در این مسئله شک در دخالت عدم شیء شطرن یا شرطن خواهد بود. فلذا بر اساس براءت نقلیه این عمل صحیح است، خواه این زیادی عمدیه باشد، یعنی عمدن اضافه کرده باشد به عنوان تشریع، یا اینکه عمدن زیاد کرده باشد نه به عنوان تشریع، چون جهل دارد خیال میکند که این داخل است در مرکب یا شرط است برای مرکب، اما اتیان کرده و عمل قصد تشریع ندارد. در مورد جهل یه قصد تشریعی نیست و گمانی این را می کند که این در شریعت چنین است، این می خواد جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری. در هر سه صورت قائل به کفایت این عمل فاقد الجزء یا فاقد الشرط که معنای فقدان جزء یا شرط در اینجا یعنی تکرار اون امر مشکوک، یعنی ایجاد اون امر مشکوک، چون عدمش دخالت داشت. اگر مخالفت با عدم بکند یعنی چی؟ یعنی نقیض او رو انجام بدهد. نقیض او عبارت است از وجود اون مشکوک که وجود مانع بود، جایی که عدم شیء شرط باشد وجودش می شود مانع، پس مرکب همراه با این مانع، چه مانع به عنوان جزء باشد یا به عنوان شرط، فرق نمی کند. این مانع را اگر بیاورد شک داریم عمل صحیح یا غیر، بر اساس تمسک براءت شرعیه عمل را صحیح می داند. اما در این حاصل بیان می شود، اما در اونجایی که عدم زیادی به نحو جزئیت در مرکب باشد، ایشان قائلن به اینکه در این مورد ما عقلن باید قائل به اشتغال بشویم. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه همون گونه که در مسئله سابقه قائل به جریان براءت عقلیه شدن، اینجا هم قائل به جریان براءت عقلیه ایزن می شوند. یعنی همونجور که برایت شرعی جاریست، برایت عقلی هم جاریست. چرا؟ ایشان می فرماین جزء مرکب خواه جزء وجودی باشد مثل اونچه که در مسئله سابقه بود، یا جزء عدمی باشد مثل اونچه که در اینجا ما فرض کردیم در قسم اول دخالت عدم شیء در مرکب به نحو جزئیه بود. در این جهت که امر را ما منبسط بر اجزا می کنیم که اجزا می شود به طور کلی منقسم به دو قسم، یکی اجزاء قطعیه و یکی جزء مشکوک. امر وقتی منبسط شد به نسبت به اجزاء قطعیه در حقیقت می شود معلومه تفصیلی، معلوم به تفصیل جزئیت آنها. این قسم به طور کلی 9 جزء از هر چقدر هست، این بخش می شود معلوم به تفصیل. نسبت به اون جزء آخر که مشکوک است می شود مشکوک به شک بدوی. پس علم اجمالی ما، یعنی در حقیقت به لحاظ این انحلال، منحل به معلوم به تفصیل به نسبت به ما ادای این جزء مشکوک و شک بدوی نسبت به این جزء مشکوک است. اگر شک بدوی هست، براءت عقلیه هم در اینجا جاری نیست. پس قبح عقاب بلا بیان معناش این نیست که جهل به شی باشد، شک هم باشد همینه. پس بنابراین قبح عقاب بلا بیان که معیار و میزان در باب براءت عقلیه است، در اینجا جاری و ساری نیست. پس نتیجتا در این مورد عقلا هم این عمل صحیح است و نیازی به این که تکرار عمل بشود و اعاده کند آقای مکلف اون واجب را نداریم. پس مرکب فاقد این جزء، به عبارت دیگر این عدم را که مبدل به نقیض او که وجود از کرد و مانع را به تعبیری اتیان کرد، مانع مقتوع المانعیه که نیست. ما شک در مانعیت او داریم. اگر شک در مانعیت او داریم، می توانیم به حکم براءت، براءت عقلیه و ادعای به این که آثار یا اثر مناسب او در اینجا مقدر باشد، یا علاوه بر این که مؤاخذه ندارد در اتیان این مشکوک که مشکوک المانعیه است، علاوه بر اون بطلان عمل هم در اینجا محقق نمی شود. ولیکن پس از نظر مقام اثبات اگر چنین چیزی باشد، ما هم براءت شرعی جاری می دانیم هم براءت عقلی. اما اشکالی که در این قسم هست که اونجایی که عدم شیء به عنوان جزء مرکب اخذ بشود، مانع ثبوتش اشکال ثبوتی دارد و ثبوتاً چنین چیزی صحیح نیست، برای خاطر اینکه اصل جزئیت عدم غیر معقول است. چون جزء یعنی اون چیزی که در تر در اصل تأثیر مقتضی بر مقدر مقتضا نقش دارد. اگر تمام المقتضی رو در نظر بگیریم می شود علت ناقصه، و علت اگر اثر وجودی معلول وجود باشد قهرن علت هم باید چی؟ امر وجودی باشد. در باب اعدام علیت معقول نیست و معلولیت معقول نیست، همون گونه که اثر الوجود وجودون نمی شود اثر وجود عدم باشد، عدم تأثیر در وجود ندارد. پس نه عدم متأثر از وجود می شود چون لاشی است، و نه مؤثر در وجود می شود ولو به نحو جزئیه. پس در مقام ما در مرحله اثبات اگه فرض کردیم که این چیزی باشد، براءت جاری است چه عقلن چه نقلن، اما حرف در اینه که چنین چیزی ما اصلا نداریم. شما یک مورد نمیتوانید بگید، چرا؟ چون امر غیر معقوله. یک جایی نداریم که عدم جز باشد در مقتضی و تأثیر بگذارد، تأثیر وجودی. چنین چیزی اصلا ما نداریم. عدم نه به عنوان تمام المقتضی میشود فرض کرد، نه به عنوان جز المقتضی. پس اخذ عدم شی در مرکب به عنوان جزئیت غیر معقول است. حالا وقتی یک امر غیر معقول شد معناش چی است؟ معناش این چیزی وجود ندارد. اگر وجود پیدا نکرد یک بحث از این بکنیم که حالا اگر چنین چیزی شد براءت جاری هست یا نه. شما مرکبی که در حقیقت فاقد این به اصطلاح مرکبی که یکی از اجزای او عدم شیء خاص باشد، عدم التکتف، عدم لبس حریر، این رو نمیتوانیم ما به عنوان جزء مقتضی در صلات قرار بدیم. خب میگیم آقا مانعیت که امر معقولی است، بله مانع امر وجودی آن. فرض بکنید شما این شیئی که آورده شده است به عنوان مانع باشد، خب درست از عدم شی، اما نقیض او که میشود وجود او، اون وجود میشود مانع. مانع گاهی از اوقات به دلالت مطابقی از نهی مولا فهمیده میشود، گاهی به تبع از امر مورا به ترک او استفاده می شود، که دیروز عرض کردیم که عنوان مانعیت گاهی مدلول مطابقی دلیل است و اخرى مدلول تبعی دلیل است، دلیل بر اشتراط. لذا می فرماین آقا فرض مانعیت زیادی اگر فرض کردیم، در حقیقت فرض شرطیت عدم اون زیاده است، نه فرض جزئیت عدم. لذا اگر معنای معقولی از اخذ عدم در مرکبی شما بخواهید پیدا کند و یک معنای معقولی داشته باشد، این است که شما باید در مرحله تأثیر این عدم را دخیل بدانید، در مرحله فعلیت تأثیر. این آقا اگر صلاتی که مقتضی او عبارت است از اجزای خاصه‌ای که شارع اعتبار کرده است به عنوان امر واحد بخواد اثر بگذارد آثار خودش را، این در ظرفی است که لبس حریر برای مرد نباشد. در فعلیت این عدم نقش داشته باشد، معناش این است که اگر لبس حریم پیدا شد اثر صلات فعلیت پیدا نمی کند و اون مرحله اقتضا می ماند. پس عدم به عنوان جزء داخل در مرکب معقول نیست. پس در این قسم گرچه در مرحله فرضیه اثبات، چون مرحله واقعی نداشت مقام اثباتش، در برفرض به این مرحله میرسید، ما با صاحب کفایی اختلاف داریم، ایشان فقط براءت شرعی را جاری می‌داند و رو ما شیخ رضوان الله می‌فرمان هم براءت شرعی جاری است و هم براءت عقلیه به بیانی که گذشت. ولی اشکال ثبوتی دارد، چنین چیزی اصلا معقول نیست تا در مرحله اثبات بحث کنیم که آیا براءت عقلی جاری هست یا نیست. و اما اگر اعتبار عدم زیادی به نحو شرطیت برای مرکب باشد نه به نحو جزئیت که فرض دوم بود، یه فرض سومی هم بود که اون را هم باز صحیح نمی‌دانستن، تصور می‌شد ولیکن معقول نبود، که عبارت بود از تقوم و تقید به این امر عدم. این را هم می‌فرمایند برخلاف صاحب کفایه ما می توانیم امر را در اینجا منحل کنیم و منبسط کنیم بر اجزاء قطعیه و این امر مشکوک که خارج از دایره اجزاء هست. شک داریم که آیا در مرحله تأثیر عدم این شی دخیلان املا. اگر اینجا چنین شکی کردیم جای جریان براءت هم عقلا وجود دارد هم نقلا، هم مسئله قبح عقاب بلا بیان میاد و هم حدیث رفع مالا یعلم و امثال ذلك خواهد بود. چون شرط همون دیری که مکرر دانسته شد از حقیقت و ماهیت مرکب خارج هست و نمی شود شرط را به اراده واحده متعلقه به مرکب اراده کرد. همیشه شرط چون خارج از دایره اجزاء ماهیت مرکب است باید به اراده اخرى باشد. لذا مولا اصل اجزاء مرکب را تحت عنوان خاصی مثل اقیم الصلاة بیان می‌فرماید، لا تسل فی الحریر به دلیل آخری و به اراده اخرایی باید بیان بشود. نمی شود به همون اراده واحدهی که به اصل اجزا و در مرحله اقتضا تعلق گرفته است در اون مرحله شما شرط رو بیاورید. چرا؟ چون ماهیت شرط خارج است از دائره اجزا. پس قهران اگر از دائره اجزا خارج شد در مقام اراده تشریعیه مولا هم باید شرط خارج باشد از دائره اون اراده ای که متعلق به اجزا شده است. فهناکه ارادتان، اراده اولا متعلق است به مرکب و اجزاء اون مرکب که در این مرحله مقام اقتضاء شیء است و اراده اخرایی لازم است که تعلق بگیرد به این که حالا که بخواد تأثیر به نماید این مرکب و مؤثریت او فعلی بشود باید شما همراه با این شیء که عبارت است از استقبال الی القبله، عبارت است از طهارت از حدث و خبث باشد یا همراه باشد با عدم تکتف، با عدم به اصطلاح لبس حریر و امثال ذلك از موانع. و اما قسم سوم از اینا بر اساس حکم هر یک از جزئیت عدم، شرطیت عدم و تقید مرکب بالعدم به اعتبار اون سه نحوه گفتیم عدم اخذ می شود. حالا احکام اینا را در هر سه صورت باید جدا جدا بیان بشود. اما در قسم سوم که شرط به معنای مقوم الجزء بود، در این مرحله می‌فرمایند براءت عقلیه جاری نیست برخلاف قسم اول. چرا؟ چرا جاری نیست؟ این دقت کنید، به خاطر این که در اینجا اگر در تقید اجزاء به این قید ما شک کردیم، تقید یک امری جدای از اجزاء نیست. اگر جدای از اجزا نیست، ما در اصل دخالت شیء در مرحله اقتضا دخالت داریم. لذا باید عقلا در اینجا احتیاط کرد، چون بدون او ما نمیدانیم مقتضی تمام است یا نه. با آمدن او یقین داریم که مقتضی تمامه، چون فرض اینه که بودنش خلل ایجاد نمی کنن. یعنی رعایت این عدم، که ما که در مسئله قبل میگفتیم رعایت آوردن اون شی خلل ایجاد نمی کنن، نمیدانیم زیادی است غیر مقیل یا نه، یا در اصل مقتضی دخالت دارد. اینجا هم وجودش عدم رعایت نشه، یعنی وجودش مخل نیست، اما نمیدانیم عدمش معتبر هست یا نه. با رعایت این عدم یقین داریم که مقتضی تمام است، با عدم رعایت یقین به این که مقتضی تمام باشد نداریم. لذا عقل بگوید باید احتیاط کرد، برائت جاری نیست. قطع به تمامیت مقتضی نیست که شک در شیء آخری باشد خارج از دائره اقتضا، ولیکن اشکالش مثل اشکال قسم اول هست. همونجور که الان گفتیم در صورت اولا که تقوم دخالت عدم شیء به نحو الجزئیه غیر معقول است، در مقتضا دخالت عدم شیء به نحو تقوم اجزای وجودیه به این عدم و تقید اجزای وجودیه به این عدم در مقام اقتضا ایزن غیر معقول است. پس عدم نه وجودن دخالت دارد و مؤثر است در مقتضا، و نه به عنوان غیب که اجزای وجودی متقیدتن به این عدم، به عنوان تقید به این عدم در مرحله اقتضا تأثیر عدم هیچ گونه اثری از او ظاهر نمی شود، چون عدم من حیث ذاتی شیء نیست. پس هیچ گونه نقشی برای او و تأثیری برای او نمی شود تصور کرد. اگر اینه دیگه نوبت نمی رسد به این که بگیم آقا حالا برائت جاری می شود یا نمی شود. این که می گفتیم اگر در قسم اول چنین چیزی می داشتیم، برائت عقلا و نقلا جاریست، یا نقلا به تعبیر صاحب کفایه جاریست، ولی حرف در اینه که اصلا چنین چیزی واقعیت ندارد. چیزی که واقعیت ندارد برائت عقلی یا نقلی معقول است جاری بشود؟ برائت میخواد چیزی رو بردارد، چیزی که نیست چی رو میخواد بردارد؟ فقط امر معقول همون صورت ثانیه بود که به نحو شرطیت وجود شیء در مرکب دخیل باشد، یا عدم شیئی که در محل بحث ما هست در مرکب دخیل باشد. پس دخالت به نحو شرطیت امرون معقولون، به عقیده صاحب کفایه فقط برائت شرعی جاری است، به نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه برائت عقلا و نقلا هر دو جاری خواهد بود. اشکالی در اینجا می شود و اون اینه که اگر کسی چنین اشکال کند، جز شرطیت او علا انها این سلاسه به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، ما عدم معقولیت دخالت عدم به نحو الجزئیه یا به نحو تقید را قبول میکنیم، ولی اینجوری نیست که دخالت عدم به نحو شرطیت مطلقا معقول باشد. بعضی از اقسام دخالت عدم به نحو شرطیه ایزن غیر معقول اون. این نتیجه اشکال چطور؟ می‌فرمایید که اگر شما جزء را به شرط لا اعتبار کنید، یعنی بگید این عدم به شرط لا دخیل است، این غیر معقول است، چون معنای به شرط لا بودن جزء یعنی این جزء وحدهو باشد، و چیزی نه سابق بر او باشد و نه چیزی لاحق به او بشود، بیانی که گذشت. خب شما وقتی که عدم را رعایت نکنید یعنی چی؟ یعنی شما نقیز او را، و چون ارتفاع نقیز محال است، اگر چیزی عدم نداشت قهرن وجود دارد، دومه که اگر وجود نداشته باشد قهرن معدوم است. رعایت عدم لبس حریر نشد یعنی چی؟ یعنی قطعا لبس حریر شده دیگه، این معناش. خب اگر اجزا به شرط لا بودند من از به نسبت به این شی، اگر رعایت این عدم نشد معناش اینه که جز اتیان نشده دیگه، جز نیامده. رکوعی میخواد بدون لبس حریر، رکوع مع لبس الحریر اصلا رکوع نیامده. قرائتی را خواسته است، سجدته این را خواسته است که برخال ساتر حریر نباشد. اگر با لبس حریر و ساتر را حریر قرار داد معناش این است که اون اجزا نیامده، نه اینکه اجزا با یک شیء زائدی آمده است، اصلا جز نیامده، چون اون اجزا نسبت به لبس الحریر به شرط لا بودن. وقتی جز که عبارت است مثلا از قرائت یا رکوع یا سجدته، اینها به شرط لای به نسبت الی لبس الحریر بودن. اگر عدم رعایت نشد، این شرط رعایت نشد، معناش چیه؟ معناش این است که شما یعنی اون فرد رکوع یا سجدتین را با لبس حریر انجام داد، پس رکوع نیامده، چون رکوع شرط لا بود به نسبت او. وقتی به نسبت او به شرط لا شد، بنابراین نمیتونیم در اینجا بگیم آقا براءت جاری باشد عقلن یا نقلن، هیچ کدومش نوبت به اینجا نمیرسد، چون جز دیگه نیامده است. نه اینکه جز آمده باشد ما در امری خارج از اجزای مرکب تردید کرده باشیم که در مرحله تأثیر باشد، یعنی نوبت به مقام فعلیت تأثیر مرکب در مقتضا نمیرسد، در همون مرحله اقتضا گیر هست. چرا؟ چون اجزا به اون عنوانی که اخذ شده اند اتیان نشده. اون عنوان چی بود؟ به شرط لای از این لبس حریر بود و شما رعایت او را نکردید، پس جز نیامده در حقیقت. این اشکال. پس همون گونه که فرض دخالت عدم شطرن یا تقید اجزا به این عدم غیر معقول بود، فرض شرطیت عدم به نسبت به اجزایی که به شرط لای از اون چیزی هست که عدم شرط است غیر معقول است. چرا؟ چون با عدم رعایت این شرط در حقیقت جز آورده نشده است و این مرکب، این به اصطلاح واجب فاقد الجزء است یا فاقد الاجزاء است اگر از اول تا آخر رعایت شرط نشود. جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن میفرمایند اولا این که میگیم جزء به شرط لا هست، معنای او شرطیت عدم برای جزء از حقیقتن، نه اینکه ما جزء رو به نسبت به او اول ملاحظه بکنیم به عنوان به شرط لا بعد بیاییم بگیم آقا این عدم شرط است. اینجور نمیگیم، میگیم ذات رکوع نه به عنوان به شرط رکوع به شرط لا، ذات رکوع مشروط هست به عدم لبس حریر. ذات و ذوات و اجزاء الصلات مشروطتون به عدم لبس حریر. اینطور فعلیت وفاء جزء به غرض موقعی است که اجزا سایر اجزا همه محقق بشوند، این فعلیت در صورتی است که مقترن باشند به عدم زیادی، نه اینکه اقتضاء جزء منوط باشد به این عدم تا بشود غیر معقول. فرق است بین این که بگیم آقا اقتضاء جزء منوط باشد به عدم که امر غیر معقول بود، چرا؟ چون دخالت عدم در هیچ چیز نه در مرحله اقتضاء معنا دارد نه در مرحله به اصطلاح وجود شیء آخر، فقط در مرحله شرطیت معنا دارد. گفتیم فعلیت ترتب اثر می شود متوقف باشد، ولی اثر مال مقتضی است تماما، مترتب متوقف باشد بر وجود شیء یا بر عدم شیء. در این مرحله نه وجود در مقام تأثیر دخالت در فعلیت تأثیر غیر از اصل تأثیر است، فعلیت تأثیر غیر از اصل تأثیر است، اثر تماما مال مقتضی است، فعلیت او متوقف شد بر وجود یا بر عدم شیء، اشکالی ندارد. یک وقت از گفته می شود آقا جز منوط و مشروط است به عدم، این میشه غیر معقول. یک وقت گفته می شود آقا وفاء جز به غرض که مرحله تأثیر است، این خارج است از دائره اصل تأثیر، وفاء جز به غرض در موقعی است که مقترن باشد به عدم زیاده، یعنی به عدم مانع در حقیقت، این امر معقول است. و ما در اینجا اجزاء را به این معنا اخذ میکنیم، اگر به این معنا اخذ بشود اشتراطش به عدم غیر معقول نخواهد بود. هذا اولا. و ثانیا مراد از جزء به شرط لا ممکن است عبارت باشد از جزء خاصی که ملزوم امر عدمی است، یعنی اون امر عدمی لازم اون جزء باشد، نه اینکه بالعکس جزء لازم امر عدمی باشد. اونی که غیر معقول است بودن جزء لازم امر عدمی، ولی اگر یک امر عدمی لازمه جزء باشد هیچ محذوری ندارد. اغلب مثلا شارع اعتبار کرده باشد اول رکوع را در مرکب، یا رکوعی که موصوف به صفت وحدت باشد، خب اول رکوع یا رکوع واحد این دوتا هم هر دوش امر ثبوتی هستند، ولی این امر ثبوتی لازمی دارد که اون لازم امر عدمی، یا لازمه وحدت رکوع عدم تعدد است، عدم تکرار هست، لازمش اینه دیگه، نه اینکه شما برعکس بخواییم بگید آقا اون امر عدمی لازمی داشته باشد که عبارت است از وجود رکوع یا وجود وحدت رکوع، نه اینجور نمیگیم که محضور که، یعنی خلاصه ما باید عدم را در هیچ مرحله در مرحله در مقام تأثیر نه به اون به اصطلاح او رو دخیل ندانیم، چون چیزی که غیر معقول است مؤثریت عدم است در وجود شیء، ولی اگر ما بگیم لازمه وجود شیء عدم شیء آخری است، خب بله لازمه وجود احد الضدین عدم ضد آخر هست، ولی نه اینکه معلول او باشد که بگید آقا شما پس وجود علت شد برای عدم شیء، نه وجود علت برای عدم شیء نیست، اما می شود لازمه وجود شیء عدم شیء آخری باشد، لازمه وجود احد ضده عدم ضد آخر هست، بدون اینکه وجود تأثیر بگذارد در عدم یا متأثر بشود از عدم. لذا می فرمایند تهدید جزء به امر عدمی لازمه جزء خواهد بود، ولی نه اینکه به اصطلاح اون جزء وجودی اثر بگذارد در عدم و عدم بشود به عنوان معلول برای وجود که امریز غیر معقول. هذا تمام الكلام راجع به حکم اخذ عدم شیء به عنوان شرطیت در مرکب، پس بنابراین همون گونه که اگر امر وجودی را ما دخیل در مرکب بدانیم به عنوان شرطیت و شک در دخالت او به عنوان شرطیت داشته باشیم، براءت عقلیه و شرعیه جاری است. کذالک اگر عدم شیئی دخیل شد در یک مرکبی و ما شک در این کردیم که آیا دخالت دارد یا نه، ایزن براءت عقلیه و نقلیه جاری است. و صلی الله علی محمد و آله.